بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در کفاره قضای رمضان. همانطور که عرض شد، تا ظهر نشده کسی اگر قضای رمضان را بخواد بگیره اشکال نداره، میتونه افطار بکنه، نه حرامه و نه کفاره داره. ولی در قضای رمضان بعد از ظهر کسی بخواد روزش بشکنه، هم حرامه و هم کفاره داره. در اینکه حرام و کفاره داره دیروز بحث شد، امروز بحث ما در مقدار کفاره است. روایات که دلالت دارن برای اینکه مقدار کفاره چه اندازه است. خبر اول از باب 29 از ابواب احکام شهر رمضان، صفحه 253 جلد 7 وسائل 20 جلدی، روایت برید اجلی. خبر اول از ماه 29 از ابواب احکام شهر رمضان، صفحه 253. بله، خبر اول بابا لاینی محمد ابن یعقوب ان یتتن من اصحابنا ان احمد ابن محمد عن حسن ابن محبوب. تا اینجا این چهره ها را میشناسیم. عن الحارث ابن محمد، حارث ابن محمد توصیق نشده، برات لازمه خویم در همین بحث فعلی ما در مستند العروه ضعف خبر را از جهت حارث ابن محمد که چند نفر به این نام داریم همشون مجهول حالن، ولی همانجا نقل میکنه ایشان در اینکه وحید بهبهانی اعتماد به ایشان را ثابت کرده. از جهت اینکه حسین محبوب که از این شخص نقل میکنه، اینو از برید ابن معاویه اجلی، که اینا هر دو از اجلای روایات ما هستن، از اون جهت خلاصه میگه که وحید بهبهانی گفته که اعتماد داریم به خبرش. ولی ما احتیاجی به این بحث نداریم، برای اینکه خبری است که مشهور به این عمل کردن. خبری که مورد عمل فقها نسلن بعد نسلن بوده، مورد اعتماد آنها بوده، مفتابه بوده، اگر ضعفی هم در سند باشه جبران میکنه، چون ملاک در حجت اخبار سول اطمینانه. عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل اتا اهله فی یوم یغزیه من شهر رمضان، یک شخصی که روزه قضا گرفته بود اتا اهله، حالا این کان اتا اهله قبل زوال شمس فلا شعله الا یوم مکان یوم، باید این روزه دیگه به هم خورد، باید یه روز دیگه قضا بگیره، چیز دیگه نیست. این کان اتا اهله بعد زوال شمس فان علیه ان یتصدق علی عشرت مساکین، این بر ده مسکین کل مسکین مد. وهله اول اینه، فإن لم یقدر صام یوما مکان یوما، یعنی امروز دیگه هدر رفت، یک روز دیگه، و صام ثلاثة ایام کفارة لما صنع. بنابراین کفاره قضای رمضان اگر بعد از ظهر به هم بزنه، کفارش بینه که ده مسکین، هر مسکین را مدی عنوان کفاره بده. اگه قدرت نداره سه روز روزه بگیره عنوان کفاره. این خبر بود، ما نقل کردیم از کلینی و رواه صدوق و رواه شیخ، خلاصه مشایخ ثلاثه نقل کردن. ولی سند میرسه به همون برید اجلی. این خبر اول بابه. خبر دوم باب، و به اسناد عن سعد بن عبدالله، اسناد شیخ طوسی، اون خبر اول را از کافی نقل کردیم. دوم شیخ طوسیه. از کجا معلوم میشه؟ گفتیم قبلا هر کجا که لحن عوض کرد وسائل، گفت محمد ابن یعقوب مبتدا خبر از نقل کرد، بعد رواه فلان فلان، بعد محمد ابن حسن به عنوان مبتدا. از اینجا شروع میشه به تحذیب و شیخ طوسی. محمد ابن حسن به اسناد خبر اول گفتیم و به اسناد از تحذیب نقل کنیم، خبر دوم از تحذیب. شیخ طوسی اسناد سعد ابن عبدالله همیری بسیار خوبه، طریق شیخ هم به ایشان خیلی خوبه. عن ابی جعفر عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ایوب ابن نوح عن محمد ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم، این سند صحیحه. قال قلت لابی عبد الله علیه السلام رجل وقع على اهله و هو یقظ شهر رمضان. قال ان کان وقع علی قبل صلاة العصر، قبل صلاة العصر بود همون کنیم به هم قبل زوال، و الا این خبر با اون اخبار قبلی منافات پیدا میکنه، زوال میزانه، اینجا صلاة العصر میزانه. چون ما معتقدیم که اذا دخل وقت ظهر دخل وقت الصلاتین، وقت نماز ظهر عصر داخل شد. الا ان هذه قبل هذه، الا که ظهر را قبل از عصر بخونه. ما بین ما و عامه در اوقات صلات یک اختلاف بزرگی وجود داره. اونا اوقات صلات متباینه داخل اوقات میدانن، برای هر نمازی وقت ظهر تا چقدر سایه شاخص چقدر میشه نمیشه اصل خان حالا زور رو خانده باشه، باید صبر کنه. وقت اون وقتی سایه به اون اندازه رسید عصر. مغرب شاه همینطور قائلن، مغرب میخوانن میرن دنبال کارشون، بعد من اشار میخوانن. اون اوقات صلوات را سنی ها، اوقات صلوات را میگن متباینت الاوقات، این نماز ها وقتشان همه با هم متباینه، هر نماز یه وقت داره. ولی ما انتقال نیستیم، این زور که شد دخل وقت و سلاتین، الا که ترکیب لازمه، الا نهازه قبل حاضر اول زور بخونه باید عصر بخونه. مغرب شد باز دخل وقت و سلاتین، الا که باید مغرب قبل از شخانده بشه. همین من خلاصه اینجا صلوات عصر گفته، باید صلوات عصر رو حمل کنیم بر ظهر، زوال حمل کنیم به همون ترتیب که عرض کردم. این کان وقع علی قبل صلوات رس حالا شیع علی یا سوم یوم هم بدل یومون، یعنی امروز به هم خورد اگر پیش از ظهر باشه. و این فعل بعد العصر سام ذالک الیوم و اطعم عشرت مساکین، ده مسکین رو اطعام کنه. فعلا یمکنه سام زارست ایام کفارتن لزاله. خیلی خوب اینجا صاحب بسر بر از نقل خبر میگه حمله و شیخ صلات عصر را بر همون صلات یعنی زوال، بر اون معنا هم که تا با خبر دیگه منافات پیدا نکنه. این دو خبر که خواندیم دلیل مقدار کفاره است و اصل کفاره. دو سه مطلب اینجا وجود داره. یک مطلبی که این خبر آخری که خواندیم داشت که فَإِنْ فَعَلَ بَعْدَ الْعَصْرِ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، امروز رو روزه بگیره. آیا اون که انسان قضای روزه رمضان شکست بعد از ظهر و کفاره گردنش آمده، به جای این روز یه روز دیگه هم باید روزه بگیره، اما امروز لازمه که امساک کنه چیزی نخوره، یا اون روز شکسته شد روزه شکسته شد دیگه هرچی خورد. این خبر داره صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، اون روز را باز امساک کنه، با اینکه به هم زده باز امساک کنه. این بحث است که فقهای ما اینجا دارن. عرض میکنم حالا بله مثل اونه که ما در بعض جا داریم روزه رو به هم زدی امساک کنیم، اما همه جا نداریم، برخلاف قاعده است. قاعده اقتضا میکنه روز یک نیت امساک مستمری است، اون مستمر که به هم خورد روزه به هم خورد دیگه، به چه دلیل شما چه نخورین؟ اگر جایی داشته باشیم روایت لازم داریم. این مثل اون است و اونم مثل این. فقه ما این مثل اون و اون مثل این نیست. فقه ما دلیل لازم داره. ما دلیل لازم داریم. ما دلیل لازم داریم. اینی که جواهر متعرض شده. جواهر داره به این که ثم این که بعد از این که روزش به هم خورد آیا امساک واجبه یا نه؟ ایشون اشکار کرده. گفته فما فر روزه شهر لومه و محکی دروس و شهید اول در دروس. اینه که گفتن واضح و ضعف. دلیل نداریم. ما تابع دلیل هستیم. بنابراین ما دلیل میخواییم که واجب باشه. بعد از شکستن روزه و کفاره گردنش آمد و باید قضا روز دیگه بگیره. علاوه بر اینها باید امروز هم امساک کنه. این دلیل لازم داره. این خبر بود. اینم در این جهت مورد عمل اصحاب نیست. نگفته کسی روزه یعنی شهید ثانی در شهر لمعه و در دروس شهید اول. گفته واضح الضرب. حالا اگر آمد و امساک نکرد کفاره دیگه گردنش میاد، اونا گفتن بله علی تقدیره. ظاهر عدم وجوب تکرار کفاره تمافر روزه در شهر لمعه من تکررها بهکن اصل، اونم واضح الضرب. پس دو سه مطلب در شهر لومه و دروس هست که این قبول نمیکنه. صاحب جای راست هم میگه برای خاطر اینکه به چه دلیل واجب باشه امساک، ما دلیل نداریم. اصلا براعت، اصلا برا همین خبر که الان خواندم تقریبا مثل این خبر. و این سام ذلک الیوم، امروز رو روزه بگیره. شما مجتهد هستی، باید ببینیم ما برای دلیل بحث بکنیم. ما دلیل نداریم شک کم بکنیم. اصل براعته. پس اینا که آمدن گفتن که امساک واجب، قبول نداریم. گفتن امساک نگر کفاره دیگه بگردنش میاد باز، اونم دلیل لازم داره. این مطلب. مطلب سوم. مطلب سوم این که در این بحثی که ما داشتیم اینه که کسی که برای ماه رمضان روزه قضا گرفته پیش از ظهر میتونه افطار کنه، بعد از ظهر نمیتونه، حرام افطارم کرد، کفاره داره. آیا فرقی هست بین این که نزدیک ماه رمضان باشیم یا نه خیر فرق نمیکنه؟ مثلا من 10 روز غذا دارم، 10 روز آمده ماه رمضان، من ماه رمضان قبلی 10 روز غذا گردنش آمده، نگرفته تا حالا 10 روز مانده به ماه رمضان، وقت زیره یا نه 2-3 ماه وقت داریم؟ آیا تفاوتی در زیر وقت و سعی وقت در آن چه ما ذکر کردیم هست یا نیست؟ بله؟ بله، اون بحث دیگر است. خواهد آمد کسی که قضا را تأخیر انداخت، آیا تأخیر هم یک کفاره بگردن میاره؟ اون بحث آخر. بله، اما الان بحث اینه که ما آیا دلیل داریم برای اینکه بر شما واجب باشه به اینکه روزه گرفتید حرام باشه شکستنش، که حرام بود بعد از ظهر. دلیل داریم بر تفاوت زیغ وقت و سعی وقت را دلیل نداریم. چون ما اخبار خواندیم میگه که اگر بعد از ظهر بخواد روزش بخوره همکار حرام کردن کفاره. یا در این حکم فرقی بین سعی وقت و زیغ وقت هست یا نیست؟ بله؟ ببینیم دیگه. صاحب جواهر شروع کرده بس گفته فی ساعت الوقت. در جواهر شروع کرده بس ساعت الوقت. اما تا آخر که آمده دیگه این بحث زیغ و سعی را هیچ مسئله نکرده. اما اول که شروع کرده فی ساعت الوقت. چون در شرایع نیست سعی و اینا. چرا این است کسی روزه قضا گرفته بعد از ظهر این است، پیش از ظهر اینه دیگه، وقت سعوه داره یا زیغ داره این مطرح نیست در شرایع. جواهری که شرایع آمده گفتن خیر این فی ساعت الوقت. اول بحث کلمه داره فی ساعت الوقت این است، اما دیگه تا آخر بحث رو دیگه چیزی نداره در بحث سعوه زیغ. اما نراقی در مستند، نراقی در مستند خیلی مطالب است که در مستند هست، در جای دیگه نیست. در ریاض هست، جای دیگه نیست. جواهر هست، جای دیگه نیست. دیروز یکی از فضلای بحث پرسید ما چه کتابی مطالعه کنیم؟ تو همه رو مطالعه چاره همه رو مطالعه کنیم، چون هر کتابی، هر فقیهی خب یک ذوق و سلیقه خاصی داره، فکر خاصی داره، هر کس یه جور برداشت میکنه. ما باید این برداشت رو ببینیم تا خدا یک برداشتی مستقلی داشته باشیم. اینی که در اینجا نراقی این بحث داره، در نراقی در مستند شیعه مولا حاج مولا احمد نراقی از علمای بسیار بزرگ ماست. شیخ انصاری بعد از تکمیل درسش در اتباعتون جفر کربلا و شریف العلماء و فلان فلان آمد به ایران، چون استاد دیدن خیلی اثر داره در مولا بودن انسان. ولی زمان معتقدم که آدم از نوار مجتهد نمیشه. آدم بیشتر مثلا 10 سال نوار گوش کنه، نه، استاد دیدن، چهره به چهره اشکال کردن، جواب شنیدن، طرز ورود و خروج و بیان را دیدن، اینا انسان را مجتهد کنه. این بود که شیخ انصاری آمدن به داخل ایران، تهران آمد، چند تا از علمای بزرگ اون روز بودن. یه چند روز من تهران، بعد آمد اصفهان، اونجا سید محمد باقر شفتی از علمای بزرگ اصفهان که مسجد سید مال ایشان در اصفهان، چند روز اونجا ماند و اصلا آمد کاشان و رفت درس حاج مولا احمد نراقی، رحل اقامت افکن 4 سال در درس نراقی شرکت کرد. این یک افتخار بزرگ نراقیه که شیخ انصاری 4 سال در درس ایشان حضور پیدا کرد. و رضا میگن که مستند شیعه هم که بین بشته، هرچند دوره کامل نیست ولی تقریبا مثل جواهر میخواسته یک فقه مبسوطی نوشته باشه، اما خب کامل نشد. میگن اون درسه های اون کتاب هایی که نوشته شیخ انصاری بوده با اون شیخ انصاری نبوده فرق داره. از اینکه شیخ انصاری بوده خیلی دقیقتر و وسیعتر بحث کرده. البته فتاوای غریب هم واقعی داره. خلاصه در مستند شیعه جلد 10، بحث ما در جلد 10 چاپ جدید، صفحه 475، جلد 10 مستند، صفحه 475، ایشان میگه دو تا مطلب ذکر کنه به بحث ما مربوطه. اول اینکه ما این گفتیم افطار قبل از زوال اشکال نداره، بعد از زوال اشکال داره به اون ترتیبه. آیا فرقی بین سعی وقت قضا و زیر هست یا نیست؟ فرق هست بین اینکه 10 روز ماه رمضان مانده شما 10 روز در گردان هست، یا 10 روز در گردان شما 3-4 ماه ماه رمضان. فرقی هست بین اینا در این حکمی که ما خواندیم؟ فرقی نیست. ایشان گفته که حالا چطور میشه که انسان وقت تنگ بشه؟ یه به این که بیداره که 10 روز به 10 روز در روز که میمیره، این مرضی داره که مثلا فرض کنید که اینطور چیزا از این قبیل. خب گاهی ممکن انسان مثلا فرض کنید حد برش پان جاری کنن، 10 روز دیگه حد جاری کنن، خب دیگه بعد یه حد نیست که اینو مثلا خواهن کشت امسال زال خلاصه. یا زنی به وفاتش داره، فرقی هست یا فرق نیست اینا؟ ایشان میگن به این که دلیل نداریم فرق باشه، چون دلیل ما مبتنی است به اینکه حرام باشه برای اون افطار بعد از ظهر و حرام نباشه قبل از ظهر. این حکم ما فرقی نمی‌بینیم در روایات ما بین سعی وقت یا زیر وقت. ما تابع روایاتیم، در روایات ما فرقی نمی‌بینیم بین سعی وقت و زیر وقت، حکم همینه. حالا هم بازی که سعی باشه یا زیر باشه، شک هم بکنیم از قرائت هست در حرمت شک کنیم. این یک بحث. بحث دیگه ایشان دارن که آیا قاضی که حکمش این شد که عرض کردیم، فرق است بین قضا کنه برای خودش یا استیجاریست رو قضا میکنه، یا فرزند بزرگ از پدرش قضا میکنه یا از مادرش قضا میکنه، فرق است بین قاضی لنفسه یا قاضی لغیر تبرعن یا اجارتن، یا فرقی نیست؟ حکم قضا این است، پیش از دور جایزه، بعد از دور جایز نیست. چه قضا کنه از خودش، چه قضا کنه از دیگری، این بازشان دارن. این در جواهر نیست. ایشان میگن بازم ظاهران فرقی نباشه، روایاتم اطلاق دارن. قضای شهرزاد حکمش اینه، اما از خودش قضا بکنه یا نخیر تبرعاً از دیگری مثل ولد برای والدش و مادرش یا اینکه استیجاری باشه فرقی نمیکنه. خب این بحث ما توی فرورایان تمام شد. نه ظاهر نه حالا بعضش هم داشته تنها یک خبر نیست، یک خبر بعضی خبر هم داشته باشه، اینطور بعضی اخبار اطلاق داشتن. قضای شهر رمضان داره میگه. بله ارسال به خدمت محترم که روز چهارشنبه است و هرچند که وقت دیده ما گفتیم چهارشنبه با توفیق پروردگار از نهج البلاغه مطالب عرض بکنیم. ما از خطبه ششم که راجع به جنگ جمل بود مطلبی عرض کردیم. حضرت امیر علیه السلام بعد از اینکه شنیدن طلحه و زبیر رفتن با عایشه همدست و حرکت به طرف بصره، بصره هم قلمرو به حکومت امیرالمومنین برن اونجا اختشاش رو وجود بیارن، حضرت امیر اجازه نمیده. کسانی در مقابل حکومت شرعی قیام کردند و امنیت مردم رو به هم بزنند، فتنه ایجاد کردند. اختشاش نباید آرام بشینه. اونگوست که اول بهشان گفتن کارت نباشه، فرمود والله لا اکون و کذب و تنام علا طول لدم حتی یصل الیها طالبها و یقتلها راصدها. من مثل کفتار نیستم که بخوابم تا اینکه بیان من شکار بکنن، نه. و اینی از رو بالمقبل الالمدبرعن و بالمطیع العاصی حتی یعطی علی یومی هازا اونجا پرمید. خب حضرت همین محرکت کردن در نهج البلاغه چند جا بالاخره این بحث هست و اون روزا گفتیم که شیخ مفید اصلا کتاب قطوری درباره جمل چون فتنه بزرگی است، فتنه بزرگی است، برای آگاهی در برابر فتنه مسلمان همیشه باید بیدار باشن. کتاب بسیار کتاب خوبی است و مطالب زیادی از لحاظ اعتقاد از تعمیر از اینجا و اون طرف هم عایشه از طلحه و زبیر. طلحه و زبیر رو سنی ها از جز عشره مبشره میدانن، ده نفر رو میان خداوند اونا بشارت بهش داده، از جمله همون طلحه و زبیر. در مسجد مدینه هم وقتی مشرف بشید در اون یک جا در تاق اون عشره مبشره طلحه و زبیر و عثمان است و عبدالرحمن و اوپ و کلان کلان اما شما جانشت هست امیرمون یک از آن نمیشتن. خب بالاخره فتنه به وجود آمده. حالا چه باید کرد؟ در اون خطبه پنجاهم کسی هم با نهج البلاغه خیلی باید آشنا باشیم، در خطبه پنجاهم فرمودن به این که انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع. بدانید هر کجا فتنه به وجود بیاد از هوا و هوس سرچشمه میگیره. انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع، متابعت هوا و هوس. حالا هوا و هوس از کجا میاد؟ هوا و هوس گاهی از شهوت سرچشمه میگیره، گاهی از غضب، گاهی از حب جاه، گاهی از حب مال. خلاصه منشأ و هوا و هوس هم در علم اخلاق مبین شد. بعد کسانی که از هوا و هوس متابعت کنند احکام تبتدع، یک احکامی آیین نامه برای خودشان درست کنه. اهل فتنه یخاله و فی کتاب الله، اون احکام که درست کنن با کتاب خدا موافق نیست. و یتولا علیه رجال الله غیر دین الله، برای خودشان یک برنامه درست میکنن، رجالی میاد از رجالی متابعت میکنه که تمام اینها علی غیر دین الله حرکت میکنن و تمام برنامه هاشان احوا اون تبتده است و احکام اون تتبع است اینا. خب بعد از امیرالمومنین در اون نگاه میکنید، در اون خطبه پنجاهم فرموده آگاه باشید همیشه حق و باطل اینطور است، یعنی فتنه اینطوره، یو خز من هازا زخسون من هازا زخسون. اونا که فتنه درست کنن اگر تمام مطلب روشن باشه باطلی کسی دنبالش نمیره، اگر همش هم معلوم بشه حقی کسی برای کسی مخفی نیمانه. اما اشتباه کاری و فریب کاری که درست کنه اینه، یه مدار از حق و اختیار از باطل مخلوط میکنن خب وقتی مقتل شدن اینجا حضرت میفرمان که یسول شیطان الاولیاء، اشخاصی که بی بصیرت و کم بصیرتن شیطان بر اولای خودش مستولی میشه و تبعیت میکنن. اما ینجو رجالن سبقت لهم من الله الحسنا، اما کسانی که به تأیید پروردگار متعال در راه حق جان برداشتن را نجات پیدا میکنند و در فتنه ها گرفتار فتنه نمیشند و حق از باد تشخیص میدن. خلاصه این جنگ جمل از فتنه بزرگ. کتاب جمل مطالعه میکنید که مال شیخ مفید، بسیار کتاب خوب و مقصود جلد قطور در باره جنگ جمل، ما هم بعدا بحث خواهیم کرد. مطلب یک هفته قبل عرض شدیم بود که منشأ این هوا و هوس ها چیه؟ یکی از آنها حب به جاه. به مناسبت ایام مطلب زیاد میشه گفت. در اون اخبار رضا که شیخ صدور رحمت الله این کتاب را به عنوان هدیه برای صاحب ابن عباد نوشته، صاحب ابن عباد وزیر دیالم است و بسیار بسیار متعهد و شیعه پاک بسیار در سطح بالا، صاحب فقیه هم بوده. در این حال طبع شعری بسیار قوی داره که شعرای قدیره، اشعار زیاد داره که علامه امین در قدیر نفته. دو تا قصیده میفرسته برای صدوق، شیخ صدوق، اینجا که شیخ صدوق میخواسته بره برای خراسان، ولی ایشان دو تا قصیده اظهار اشتیاق به زیارت، نداشتن فرصت، چه اگر رفتی سلام برای بره سوین و چنان. خیلی عالیست. صدوق هم میفرمایم اینکه دو تا قصیده فرستاده برای من صاحب ابن عباد، پدری هست و وزیر هست و هم فلان. ما هم این کتاب را می‌نویسیم، حالا ببینید چقدر احاطه صدوقه. این کتاب را می‌نویسیم برای قدردانی از این وزیر. کتاب اون اخبار رضا که باید مطالعه کنن با دقت از اول تا آخر، تمام مربوط به امام رضا، احادیث از امام رضا است. یکی از آنها که اگر فرصت باشه خواستم عرض کنم این است که درباره مأمونه. مأمون میگه که بله، اتدرون من علمن تشیع. مأمون میگه به این که چه کسی به من شیعه بودن یاد داد؟ مأمون تشیع را حق میدانست. در اون اخبار رضا یک جلسه مهمی مأمون ترتیب تمام علمای سنی جمع کرد، از این جلسات یاد مأمون ترتیب. در اونجا تمام علمای سنی مطالب خود درباره تسنن گفتن، مأمون همه را جواب داد. به اندازه این بحث مفید و کامله که یادم است که خدمت آیت الله از ماهی برو جایده علالله مقام بودیم، یک وقت یکی از خطبای بسیار بزرگ، خیلی قوی بود واقعا، هم در حافظه هم در بیان، این جلسه مأمون با علمای اهل سنت همه را ذکر کرد. در اون اخبار رضا در اقدل فرید هم است، کم جا نقل شده. اونو حالا من نمیخوام عرض کنم، چیز دیگه ای میخوام عرض کنم از بهار و اون اخبار رضا، که مأمون میگه اتدرون من علمن تشیع. یه روز مأمون به حضار سوال کرد، شما میدونید کی من تشیع یاد داد؟ گفتن نه. گفت علمنی پدر من هارون الرشید، او من تشیع یاد داد. گفتن هارون که تمام شیعه ها را میکشته، با اهل بیت دشمن بوده بسیار بسیار شدید، تو تشیع یاد داد. اون وقت مثل اینکه این شاید وضعیت کرد. حالا سه بعدا عرض میکنم این مطلبی را باز مطالعه کنید که آیا بین علم و ایمان فرق است، که مأمون میدانسته که شیعه بر حق است، امام موسی کاظم علیه السلام و حضرت علی هم بر حق، در این حال هم شهید کرده. بله، آیت الله تبارک الله و قاین مطالعه کنید برای هفته بعد. در اون قد افلح المؤمنون، آیت الله تبارک در سوره المؤمنون اول سوره، شانی فرمان بین علم و ایمان فرق است. اینطوریه که انسان هر چیزی که علم داره ایمان داره باشه. یه انسان علم داره ولی ایمان نداره. فرقی چیه؟ فرقش میگه ایمان میگه از عمل جدا نیست. ولی علم خیلی وقت از عمل جدا میشه. مثال میزنه میگه تریاکی ها میدانن که این تریاک ضرر داره. علم دارن. اما چون ایمان دارن میکشن. خیلی ها میدانن فلان عمل علم دارن به ضررش. ولی ایمان نداره. سارق میداره که این کار خلافیه. علم داره این کار خلافیه. اما چون ایمان نداره سرقت میکنه. ایشان میفرمان فرق است بین علم و ایمان. علم یعنی دانستن و اینا. اما ایمان در دل انسان یک اثری ایجاد میکنه که انسان دیگه به عمل وادار میشه، از عمل منفك نمیشه. اون علمی که از عمل منفك نیست، بله اون ایمان. اما خیلی علم که از عمل منفك کن، اینا ایمان نیستن. حالا این بحثم دیگه وقت گذشته باشه بعدش. اللهم صل علی محمد.